بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و خیشتنداری، پرهیز از گناهان، دوری از آلودگی های روحی و اخلاقی، عمل به وظایف الهی، شکر و سپاس خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند به ما توفیق عبادت و نیایش و بندگی و اطاعت واقعی حضرت حق را عنایت بفرماید. در آستانه ایام سوگواری سید و سالار شهدا حضرت ابا عبدالله الحسین قرار داریم و به همین مناسبت هم بنده بحث‌های دیگر را رها می‌کنم و از باب اداء وظیفه و ادای ادب و احترام به ساحت کبریایی سید و سالار شهدا و اصحاب و یاران با وفای آن حضرت نکاتی را در باب عاشورا و کربلا عرض می‌کنم. در طول سالهای گذشته هر بار به مناسبتی به گوشه‌ای و زاویه‌ای از وقایع عاشورا، شخصیت ابا عبدالله و اونچه که به این حادثه جانسوز و قصه بزرگ تاریخ اسلام یعنی عاشورا برمیگردد اشاراتی و بحث‌هایی داشتیم. در این خطبه هم در آستانه این ایام بسیار مهم به چند نکته اشاره میکنم و یادآوری میکنم. یک نکته در باب عاشورا این است که عاشورا پشتوانه عاطفی و روحی و روانی برای بقای اسلام و به خصوص برای صیانت از مذهب و مکتب اهل بیت بود. در عاشورا دو فلسفه و جهت حداقل وجود دارد. یکی این که بارها و همیشه شنیده ایم با نهضت عظیم عاشورا با جنبش الهی عاشورا جلوی سقوط اسلام و محو رسالت رسول خدا و پیام پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله گرفته شد. در یک مقطعی که همه تدبیرها و نقشه‌ها برای فاصله گرفتن مردم و جامعه از رسالت پیامبر و از اسلام به کار گرفته شده بود، با زمانشناسی و موقعیت شناسی ابا عبدالله الحسین نهضتی پدید آمد، حرکتی به وجود آمد که مانع از موفقیت باند بنی امیه و حکومت اموی در سرکوب و محو رسالت رسول خدا ایجاد شد. اونطور که معاویه و دستگاه بنی امیه بر کار سوار شده بودند و همه مواضع قدرت و سنگرهای قدرت اجتماعی را در دست گرفته بودند، به گونه ای این حرکت پرشتاب بنی امیه به جلو می رفت که اساس و پایه‌های اصلی رسالت رسول خدا و اسلام در تزلزل قرار گرفته بود. جنبش عاشورا، نهضت عظیم کربلا، مانع از این شد که بنی امیه در اون مقطع به اهدافی که طراحی کرده بودن دسترسی پیدا بکنه. این یک جهت در عاشوراست. این فلسفه اول عاشورا به همان زمان برمی گردد، یعنی در تحولات اجتماعی و تاریخی که پیش آمده بود، بنابر علل و عواملی که در جای خود باید به آن پرداخت، در اون مرحله نظامی حاکم بر امت اسلامی شده بود، جمعیتی زمام امور جامعه و امت اسلامی را به دست گرفته بود که از اسلام فقط به همون اندازه که برای قدرت خودشان سود داشت بهره می بردند و در باطن و عمق معتقد به حقیقت اسلام نبودند. این اون خطر بزرگی بود که خیلی ها اون را می فهمیدند. خطر بنی امیه، خطر باندی که از سالها قبل و از نیم قرن قبل برنامه ریزی کرده بودند برای محو اسلام و مبارزه با حقیقت اسلام. سال 61 نباید سال 61 دید، حداقل از نیم قرن قبل، از 50 سال قبل خاندان منحوس بنی امیه نقش ریزی کرده بودند، طراحی کرده بودند، از باندهای دیگر استفاده کرده بودند برای اینکه کلیت اسلام را به خطر بیاندازند. این یک جریان حداقل 50 ساله بود که در عاشورای 61 در صحنه در برابر ابا عبدالله الحسین قرار گرفت. یک شبه پیدا نشده بود، بی مقدمه و بی زمینه نبود، از سالیان دور و دراز برنامه ها ریخته شده بود، تبلیغات انجام گرفته بود، نقشه ها طراحی شده بود و از سستی اعتقادی مردم، از کجروی ها و انحراف های گروه های اجتماعی استفاده شده بود و قدم به قدم این برنامه ها به جلو آمده بود. اونها در آخرین قدم های خودشون بودن، بنی امیه و حکومت اموی. این سیر تاریخی بود که قدم به قدم جلو می آمد و بسیاری از انسانها هم عمق این خطر را درک کرده بودند. این نکته خیلی نکته مهمی است. گروه کثیری در سراسر جهان اسلام و به خصوص در مکه و مدینه و عرض شود که کوفه و مصر و بصره و شهرهای بزرگ جهان اسلام به عمق خطر بنی امیه پی برده بودند. بسیاری از نفاقهای پنهان رو شده بود، بسیاری از حقیقتهایی که یک زمانی نهان بود اون روز آشکار شده بود، اما در این حال به تمام خطری که متوجه اسلام بود خیلی ها پی نبرده بودند و خیلی ها هم جرأت و توانایی مقابله با این خطر را نداشتند. ابا عبدالله الحسین در اون مقطع تاریخی هم عمق خطر رویاروی اسلام را به درستی شناخته بود، هم شرایط زمان را تشخیص داد و هم توانایی این را داشت که در برابر این دشمن با همه تجهیزاتی که در اختیار دارد چگونه عمل بکنه و هم شجاعت لازم برای برخورد با این موج پرخطر در برابر پیام و رسالت اسلام. این را امام حسین همه این قابلیت ها و شرایط لازم برای اینکه در اون مقطع نقش حساس تاریخی خودش را ایفا بکند جمع کرده بود. همه اینها در اختیار او بود و نکته بسیار مهمی که در این فلسفه اول عاشورا اهمیت دارد این است که خیلی ها بودند که خطر را می فهمیدند، علاقه به رفع این خطر داشتند، ولی شیوه و راهکار مبارزه با این خطر را نمی دانستند و حتی تا چند سال بعد از عاشورا خیلی ها متوجهی نبودند که ابا عبدالله چه کرد، این چه نقشه‌ای بود، چه طرحی بود. برای اینکه در اون نگاه زود گذر و در نگاه سطحی ابا عبدالله الحسین شکست خورد، شکستی که شاید خیلی ها فکر میکردن تمام شد قصه. هرچه گذشت بیشتر فهمیدن که عمق خطر چی بود و امام حسین چه آگاهی در انتخاب شیوه برای مبارزه با این خطر دارا بود. بنابراین اولین فلسفه عاشورا و قصه جانگداز کربلای حسینی این بود که ابا عبدالله الحسین در اون برهه تاریخی خطر عظیم رویاروی اسلام را دفع کرد با یک شیوهی که سابقه نداشت، با شیوهی که سابقه نداشت. من اینجا میخوام رو این نکته اشاره بکنم که وقتی که کسی تاریخ جنگ ها، برخورد ها و درگیری های طول تاریخ را بررسی بکند یا مبارزات و مواجهه هایی که حق در برابر باطل داشت، ما به یک پدیدهی مثل عاشورا نمیتوانیم دسترسی پیدا بکنیم. عاشورا یک پدیده کاملا نو و بکر در تاریخ مبارزات اسلام و حق در برابر باطل بود. شیوه ها و راهکارهای کاملا جدید و خلاف متعارف که در مخیله بسیاری از آدم ها نمی گنجید در عاشورا انتخاب شد. اون نقشه‌ای که امام حسین سلام الله علیه طراحی کردند که اساس اون نقشه هم بر استفاده از مظلومیت حد اکثر بود در برابر باطلی که بر همه مواضع قدرت سوار بود، این شیوه نو بود، روش تازه ای بود و به همین دلیل هم بنی امیه مطلقا این روش رو نفهمیدن. خیلی شما جالبه که اگر سیر خروج ابا عبدالله الحسین را از ماه رجب از مدینه به سمت مکه، بعد از مکه به سمت کوفه و در میانه راه از سمت کوفه به سمت کربلا، اینا مراحلی بود که سید و سالار شهیدان اون را طی کرد. کسی اگر این مراحل را مورد بررسی و دقت قرار بده، از طرف دیگر وقایع و حوادثی که در کوفه و به واسطه حضرت مسلم اتفاق افتاده بود مورد مطالعه قرار بدهد، به یک نکته خیلی زیبا پی میبره. از اون وقتی که خبر مرگ معاویه دریافت شد، ابا عبدالله الحسین برخلاف اون فشار و توصیه‌هایی که بر ماندگاری ایشان در مدینه یا بیعت یا حتی فرار به سمت مرزها بود، حضرت در برابر این توصیه‌ها یا سکوت کردند یا پاسخ‌های خیلی مجمل و کلی دادند. شما مطالعه بکنید، دقت بکنید. اون وقتی که خبر به مدینه رسید، اون وقتی که پیک حاکم مدینه آمد و از سید و سالار شهدا درخواست بیعت کرد، تا اون وقتی که عرض شود که اصحاب و بزرگان در مدینه هر کدام یک سفارشی به امام حسین می‌کردند، امام حسین مواجه بود با سیل توصیه، سفارش، راهنمایی هایی که هر کسی به زعم قاصر خودش خدمت ابا عبدالله الحسین تقدیم میکرد. بعد هم که حضرت بر خلاف بسیاری از این توصیه ها بیرون آمدند، اون هم بیرون آمدنی که تنها نه، با زن و بچه، در بین راه هم این قافله همواره مواجه بود با اعتراض، پیشنهاد، توصیه های جدید که شما اونجا برید، اونجا نرید، چنین رفتار بکنید، چنان رفتار نکنید. تا وقتی که آمدن به مکه، باز هم اونجا ما بخشی از این رو تاریخ نشون میده، علل قاعده اون چه که در تاریخ نقش شده یک قسمت کوچکی از این سخنان و توصیه ها و پیشنهادها ما در تاریخ ملاحظه میکنیم. قطعا حجمش خیلی بیش از اینها بوده. امام حسین از یک طرف به تدریج نامه هایی را از کوفه دریافت میکنه، از یک طرف هم مرتب از اون وقتی که در مدینه بودن، در بین راه بودن، در منازل بین راه، به هنگامی که به مکه رسیدن، در خود ایام حج و در مکه و بعد از اون وقتی که به سمت کوفه به ظاهر حرکت کردن برای اینکه برن کوفه، دائم شما میبینید که تاریخ ده ها نمونه از مواجهه افراد با ابا عبدالله الحسین رو نقل میکنه. یکی میگه نمانید، یکی میگه بمانید، یکی میگه برید سمت مرزها، یکی میگه برید شهر مثلا بصره، یکی میگه برید اون شهر. هر کدام یه پیشنهادی میدن. این پیشنهادها بسیاریش از سر دلسوزی هم بوده، برخی از اونها هم روی اغراض بوده، اما اونچه که مسلمه و تاریخ اون رو نشون میده اینه که ابا عبدالله الحسین در این حرکت چند ماهه خودشون، در این سفر الهی و نورانی و عرفانی و ملکوتی خودشون، در این سفری که به ظاهر چشمنداز روشنی رویاروی اون نیست، آینده تاریکی در برابر اون هست. در این سفر مرتب ابو عبدالله الحسین مواجه با توصیه ها، سفارش ها، راهنمایی ها و احیانا اعتراض ها بوده، انواع و اقسامی هم داره. یکی میگفت نروید از مدینه، یکی میگفت بروید ولی فلان شهر برید، یکی میگفت به سمت مرزها برو، یکی میگفت زن و بچه رو دیگه نبر از اینجا. در مکه خب خیلی ها میگفتن که چرا شما حج رو رها میکنی، در بین راه همینطور، حتی گاهی در میان افرادی که همراه حضرت بودن اعتراض بود، توصیه بود، سفارش بود، راهنمایی به زعم قاصر خودشون بود که چنین بکن چنان نکن. این یک جهته. برخورد امام حسین با این توصیه ها، راهنمایی ها و گفتگوها و اعتراضها و اشکالاتی که متوجه می شد، معمولاً برخوردهایی است که یا سکوت داره حضرت یا یک جوابهای کلی ارائه میکنه ابو عبدالله الحسین. چرا؟ چرا اینطوره؟ ما نمیبینیم که خیلی حضرت وارد یک جوابهای مفصل و مبسوطی بشه، قضایا را همه ابعادش تحلیل بکنه. چرا؟ علائم و نشانه هایی در این پاسخ ها وجود داره که خط سیر را مشخص میکنه و اینکه مسیر مسیر شهادته. اما برای همه تعجب بود که این چه راهیه که امام حسین انتخاب کرده، و به ذهن خیلی ها می آمد که راه های بهتری وجود داره، اما امام حسین یا جواب نمیده یا جواب های کلی و مجملی میده میره. چرا؟ این سوالیه. شاید یکی از جواب های این سوال این باشه که کسی نمیتوانست به عمق اون طرح الهی که سالار شهیدان تعقیب میکرد پی ببره. اصلا قابل توصیف نبود، قابل توضیح نبود. تا اون واقعه اتفاق نمیافتاد، تا نتایج و دستاوردهای اون حادثه مورد توجه جامعه قرار نمیگرفت، برای اینها قابل تصور نبود. این یک جهته. یک جهت هم اینه که حضرت نقشه ای رو میخواد اجرا بکنه که خیلی ها نباید بفهمند، نقشه ای رو میخواد اجرا بکنه که خیلی ها نباید در این نقشه با امام حسین همراه بشن، و اون نقشه، نقشه کاملا نو و غیر متعارفه. و روح این نقشه امام حسین هم اینه که حضرت میدانست دشمن به چیزی جز اسارت، ذلت و کشتن ذلیلانه تن نخواهد داد. این راه پایانی بود که در برابر ابا عبدالله الحسین بود. تسلیم و حتی بر فرض تسلیم هم کشته شدن و شهادت. این مسیر، مسیر کشته شدن را یا باید ذلیلانه پیمود یا شجاعانه و رشیدانه و در اوج افتخار و عزت این مسیر را طی کرد. این پایه و اساس حرکتی است که ابو عبدالله الحسین مبنای نقشه و طرح امام حسین بود. امام حسین بر اساس یک نقشه بسیار دقیق از مدینه آمدن بیرون، منزلها را طی کردند، به سمت مکه رفتند، حج را نیمه تمام رها کردند و به سمت کوفه به ظاهر آمدند، بین راه مسیر را عوض کردند. تمام اینها با دقت تمام، با محاسبات دقیق، هم بر اساس تحلیل سیاسی و معمولی و عرفی، هم بر اساس اون تحلیل ها و علم غیبی حضرت و نقشه عرفانی و ملکوتی حضرت طراحی شده بود. البته خب دیدگاهی کسی میخواد یک نقشه مهمی رو اجرا بکنه، خیلی ها اون رو نمیفهمند، خیلی جاها نباید اون نقشه را فاش کرد و اظهار کرد. اینو که انسان در برابر یه نقشه مهمی که احیانا خیلی ها نباید بفهمند، خیلی ها نمیتوانند بفهمند، هر جایی آدم جوابی میده، اما عمق نقشه چیز دیگری است. من خیال میکنم در واقعه عاشورا برای پیروزی بر دشمنی که در اون مقطع فکر میکرد ضربه نهایی را بر اسلام فرود خواهد آورد، سبت رسول خدا و ابا عبدالله الحسین نقشه را بدون اینکه همه ابعادش گفته بشه اجرا کردند و قدم به قدم به درستی حرکت کردند. هیچ جای، یعنی هم بر اساس تحلیل غیبی هم بر اساس تحلیل سیاسی، حرکت امام حسین حرکت کور نبود، حرکت منفعلانه نبود. امام حسین مجبور نشد که مواجهه با یک هجوم دشمن بشه، من این را قبول ندارم. امام حسین تمام مسیر را با آگاهی، با طراحی درست، بدون انفعال برگزید، انتخاب کرد و این راه را طی کرد. این نکته بسیار مهمه در واقعه کربلا و در قصه عاشورا. نقش امام حسین فعال بود، منفعل نبود، همه جوانب را دیده بود، منتها یک طرح تازه ای بود. روح این طرح تازه هم این بود که امام حسین در برابر دشمنی بود که جز مرگ او و شهادت او را نمیپسندید. منتها رایی که دشمن طی میکرد این بود که این مرگ، این شهادت را همراه با ذلت و حقارت بکنه. و امام حسین هم مرگ را برگزید، اما با یک نقشه ای که این شهادت در اوج افتخار، در اوج مظلومیت و در اوج افتخار این شهادت تحقق پیدا بکنه. این نقشه حسین بود، این طراحی الهی امام حسین بود که مظلومیت و عزت و افتخار را در متن حرکت خودش جا داد. عاشورا دو پایه و رکن رکین و عنصر بنیادین و اصیل داره، یکی مظلومیت در اوج و دیگری عزت و افتخار در اوج. این دو اساس عاشوراست و امام حسین این دو پایه را با علم، آگاهی، با تمام دقت و با کمال شجاعت و شهامت اجرا کرد. خیلی ها این را نمی فهمیدن، خیلی ها نبایست این را بفهمند، بسیاری قابلیت این را نداشتند که اصولا در این جریان و فرایند الهی مشارکت داشته باشند. ولذا میبینیم حرکت امام حسین، بیرون رفتن امام حسین از مدینه، بیرون آمدنشون از مکه در میانه راه و انحراف مسیر خودشون در بین راه وقتی که خبر شهادت رسید به سمت کربلا، به نقطه حساس و ویژه، آوردن زن و بچه ها و خیلی عناصر و شاخص‌های دیگری که در واقعه عاشورا طراحی شده بود. عاشورا یک طرح تمام عیار و یک شیوه جدید و نو برای اینکه دشمن از پا درآید، نقشه‌ها نقشه بر آب بشه. ولی اکنون که نمی‌شود به ظاهر دشمن را از پا درآورد، از راه دیگر مظلومیت و افتخار را در شهادت حضرت انتخاب کرد. این یک فلسفه قیام ابا عبدالله الحسین بود. نهضت و جنبش الهی و معنوی در عاشورا دو فلسفه را تعقیب می‌کرد. یکی همین بود که من به زوایایی از اون در اینجا اشاره کردم که حاصل این بود که این خاندانی که 50 سال است نقشه کشیدن، طرح‌های متعددی را به کار بستن، اینها را از پا در بیاره. اون طرح شیطانی و اهریمنی بنی امیه در مقابله و مزاده با اسلام فرو بریزد. این یک کار امام حسین بود که با کمال دقت در اوج افتخار و در اوج مظلومیت این نقش اجرا و این هدف و فلسفه اول تحقق پیدا کرد. اما در درون این واقعه جانسوز و الهی و بزرگ عاشورا علاوه بر این فلسفه اول چیز دیگری هم تعقیب می شد و اون این که آشورا نه فقط برای آن زمان نقشه ای را بر آب کند، طرحی را خراب کند و ضدیت با اسلام را شکست بدهد، فقط برای این نبود، بلکه پیریزی یک نهضتی بود که پشوانه حرکت اسلام در طول تاریخ بشه. این نکته دوم به عاشورا یک ابعاد جدیدی میبخشید، برای اینکه ممکن بود که این واقعه و عاشورا در اون زمان نقش خودش را در اون مقطع تاریخی ایفا بکنه و تمام بشه. کما اینکه تا اندازه ای مثلا میتونیم بگیم جنگ احد، بعد خیبر، جنگ های بزرگی که در صدر اسلام بود خیلیشون خب همین اندازه در اون مقطع کار خودش رو کرد و اثر خودش هم طبعا در آینده باقی میمونه، به خاطر اینکه در همون مقطع وقتی که کاری بکنه اثرش هم باقی میمونه. میه مفتزه سازی دشمنان اسلام و طراحان محو اسلام علاوه بر این هدف دومی را تعقیب میکرد و اون این بود که نهضتی پیریزی شود تا مبنای حرکت آینده باشه، تا پشتوانه عاطفی و روحی برای تحولات آینده بشه و پشتوانه بشه برای بقای اهل بیت، برای اینکه روی قواعد طبیعی همه چیز برای اینکه اصولا تفکر اهل بیت محو بشه در تاریخ وجود داشت. یک حرکتی بایستی پدیدار بشه، نهضتی بایستی پایه‌ریزی شود که پایه‌های عاطفی و ابعاد روحی آینده را تأمین بکنه. شما وقتی که به تحولات بعد از حادثه عاشورا نگاه بکنید، خیلی رگه‌های زیادی را در اثر و آثار و برکات عاشورا در تاریخ اسلام شما ملاحظه می‌کنید. بعد عاطفی، بعد عرفانی، عشق و ایثاری که در کربلا تجلی پیدا کرد، این یک مجموعه ای شد که جانها را به وجد می آورد، انسانها را نشاط می بخشد، دلها را متنبه می کند، انسانها را همراه خودش به حرکت در می آره. این یک چیز جدیدی بود در عاشورا غیر از اون فلسفه اول. نهضت‌های علوی، جنبش‌های بزرگ علوی، نهضت‌های بزرگی که هم اسلام را حفظ کرد هم مبانی تشیع را محافظت کرد. حرکت عبادت و نیایش امام سجاد، حرکت بزرگ و عظیم علمی و فرهنگی امام باقر و امام صادق و همه اون تحولاتی که پایه بنیانگذاری مکتب اهل بیت و معارف اهل بیت شد، اینا همه در عاشورا ریشه داره. عاشورا شد یک حادثه بنیادین، مبنایی برای حرکت‌های آینده، سوژه‌ای برای ابراز احساسات و عواطف عالی معنوی و عرفانی برای بقای اسلام و ماندگاری پیام مکتب اهل بیت. این عاشورا باز چنین چیزی بشه. بنابراین واقعه عاشورا و حادثه عظیم عاشورا را حداقل در پرتو این دو فلسفه و این دو پایه باید تفسیر کرد. یک، فروریزی پایه‌های حکومت بنی امیه، در هم ریختن مبانی فکری که بر ضد اسلام بسیج شده بود در اون برهه و مقطع تاریخی. دوم، پایه‌ریزی یک جنبش عاطفی، معنوی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی که بتواند بماند و نسل به نسل را دور بیرق اسلام و پرچم اهل بیت جمع بکنه. این نیاز مکتب بود فراتر از نیاز اون زمان. عاشورا به دو نیاز مکتب و امت اسلام و مذهب اهل بیت پاسخ داد.
اولین پاسخ عاشورا به حرکت‌های ضد اسلام در اون مقطع بود. این کار را عاشورا کرد، اما با یک شیوه بدی و غیر قابل فهم برای بسیاری از انسان‌های عادی و حتی آدم‌های اهل تحلیل در اون زمان، همونطور که قبلا توضیح دادم. و پیام دوم عاشورا و رسالت دوم عاشورا این بود که حادثه‌ای پایه‌ریزی شود که در تاریخ بماند، به انسانها و به بشریت درس‌های بزرگ بده، پشوانه عاطفی و روحی و اخلاقی برای حرکت ابوعبدالله، برای بقای اسلام و پایداری مکتب اهل بیت بشه. این گوشه ای از عاشوراست. ما هر سال هم اگر در زاویه ای از زوایای عاشورا و این واقعه بزرگ و طرح الهی و ملکوتی نگاه بکنیم و بیندیشیم، باز کم است. در عاشورا درس ها فراوانه و از هر سو و از هر زاویه میتوان هر ساله از اون الهام های جدیدی گرفت. این عاشوراست و ما در آستانه عاشورا به این ابعاد عمیق و لایه‌های زیرین و ژرف عاشورا باید نگاه بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. آری در وجود حسین شایستگی بود که خدا او را مظهر عشق به خود، بندگی خود و ایثار و شهادت در راه خدا قرار داد. هرچه ما عشقمون را به این ساحت کبریایی تقدیم بکنیم باز کم است. عشق به اون امام مظلوم و عزیزی که همه مظلومیت ها را تحمل کرد، آخرین لحظات شهادت ابا عبدالله را شما در نظر بگیرید. اون مصیبتی که بر حضرت در اون آخرین لحظات فرود آمده کم نیست. در مقاتل دیده اید، شنیده اید که چه مقدار حضرت سنگ به حضرت اصابت کرد، چه مقدار تیرها وجود مبارک حضرت را مورد اصابت قرار داد. اما یک نکته را در نظر بگیرید و اون لحظات پایانی شهادت است، وقتی که در قدرگاه در انتظار شهادت، اما قطعا گوشه چشم ابا عبدالله به سمت خیمه ها متوجه است و میبیند که به زودی بعد از شهادت او خیمه های آل رسول را مورد غارت و هجوم قرار خواهند داد. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. خصاصت العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فراز دیگری را از نهج البلاغه در توصیه به تقوا و پارسایی و خیشتنداری میشنویم و گوش دل به سخن دلنشین مولای عارفان و پیشوای پارسایان امیر مؤمنان می سپاریم. در خطبه 230 می فرمایند: شما را به تقوا توصیه می کنم. آگاه باشید تقوای خداوند کلید سعادت و رستگاری است. درهای سعادت و رستگاری را با تقوا بگشایید. تقوا گنجینه ایست برای ذخیره سازی روز قیامت و عالم پس از مرگ. تقوا شما را از بندهای گناهان آزاد می کند. تقوا شما را از خطرها و هلاکتها رهایی می بخشد. با تقوا جستجوگران حق به هدف نائل می شوند. فراریان از خدا و از سعادت با تقوا راه را می یابند. با تقوا به هدفهای بزرگ و به سعادت آرمانی می توان دسترسی پیدا کرد. امیر مؤمنان پس از این توصیفی که از تقوا به عمل آوردند می‌فرمایند: پس بکوشید در عمل خالصانه. امروز روز عمل است و امروز توبه و بازگشت سود بخش است و امروز دعای شما مقبول است. فردای نامعلوم برای عمل، توبه و دعا و نیایش دیر است. تا دیر نشده است برخیزید و به اعمال نیک دست بزنید. روزی که در دست شماست فرصت مغتنمی است. امروز اوضاع آرام است. امروز قلم ملائکه برای ثبت اعمال نیک شما در جریده اعمال شما آماده است. با عمل شتابدار نیک امروز پیشی بگیرید از پیری که شما را از نیکی ها باز می دارد، از مرضهایی که شما را زمینگیر می کند و از مرگ ناگهانی که همه فرصتها را از شما می گیرد. امروز که اوضاع آرام و همه چیز برای عمل نیک و اقدام خیر فراهم است، امروز را مغتنم بشمارید. فردا دیر است. با عمل بر پیری، بر مریضی و بر مرگ ناگهانی پیشی گیرید. مرگ لذت‌های شما را فرو خواهد ریخت، شهوت‌های شما را مکدر خواهد ساخت و آرزوهای شما را به گور خواهد کشاند. قبل از اون امروز بیدار شوید. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق شنیدن این پیام دلنشین و پیام‌های اولیای الهی را کرامت بفرماید. در آستانه دهه بسیار مهم عاشورا و ایام سوگواری ابا عبدالله هستیم. در خطبه اول به گوشه ای و زاویه ای از فلسفه نهضت عاشورا اشاره کردم و اینجا باید نکاتی را که گاهی دیگر هم عرض کرده ام مورد یادآوری مجدد قرار بدهیم. اولین نکته این است که از بهترین کارها اون چیزی است که به حمد الله متداول و مرسوم هست در زنده داشتن مشعل عاشورا و برافراشتن پرچم خونین کربلا. هر چه در توان داریم در مساجد و تکایا و حسینیه ها و در خانه ها و در همه نقاطی که در اختیار ماست باید تلاش کنیم این پرچم در اهتزاز باشد، این عزا و سوگواری زنده و بانشات باشد. این وظیفه ماست و به خصوص باید بر این نکته تأکید کنیم. متصدیان و مسئولان حسینیه ها، مساجد، تکایا تلاش بکنند هم این سوگواری را آبرومندانه برگزار کنند، هم با شور و نشاط هرچه بیشتر برگزار کنند و هم این که عزاداری جایی برای حضور جوانها، برای ورود جوانها در مدرسه عاشورا و در مکتب عشق کربلا باشد. باید همه زمینها برای ابراز علاقه و عشق جوان به ساحت مظهر عرفان الهی سید و سالار شهدا فراهم بشه. باید به جوان نقش داد در زنده سازی عاشورا و به حمد الله جوانهای کثیری ما داریم که از نسل قبل بهتر، عاشقانه تر و عارفانه تر در این ساحت سوگواری و عزاداری حضور پیدا میکنند. ما این را باید شاکر خدا باشیم، علی رغم همه خطرها و آسیبهای اجتماعی که امروز وجود دارد. ما شاهد تولد نسل نو و جوان پایبند و معتقدی هستیم که در تاریخ ما کمتر سابقه داشته. این را باید شاکر بود. جوان امروزی که طریق معرفت و راه عزاداری و سوگواری ابا عبدالله را طی می‌کنه از جوان 50 سال قبل به مراتب ارزشمندتره. این نسل را باید قدر دانست و باید به اون نقش داد و در صحنه اخلاق و معنویت و عرفان که نماد مهم اون عاشوراست این نسل رو حفاظت کرد. نسل خوبی است و زمینه‌های بسیار بالایی در اون جمعه. این وظیفه ما و شماست، وظیفه ائمه جماعت، وظیفه معلمان و مربیانه، وظیفه خانواده هاست، وظیفه حسینیه ها و مساجد و تکایاست که زمینه را برای بالندگی و رشد اخلاقی و معنوی و اجتماعی و سیاسی دینی را در نسل جوان افزایش بدن. این زمینه فراهمه. ما باید تلاش بکنیم عزاداری را رونق ببخشیم، عزاداری را جای حضور و ظهور نسل جوان در عرصه اظهار ارادت به ساحت عاشورا و ابا عبدالله و یاران با وفای او قرار بدیم. باید تلاش کنیم عزاداری ما از دروغ مسون باشه. نوح خانها، مدداهان و روحانیان و همه کسانی که به نحوی در زنده داشتن این مشعل و برافراشته بودن این پرچم نقشی دارند باید عالمانه نقش خودشون رو ایفا بکنن. روزخوانی، مدیح سرائی و ذکر ابا عبدالله الحسین باید از دروغ و خطا و غلط مسون باشه و در شما این زمینه هست. ممکنه در جایی فرهنگش نباشه، اطلاعات لازم نباشه، منابع و کتابهای معتبر نباشه. امروز هیچ کدام از این حجت ها نیست. واقعا باید وسواس داشت. مداح و نوح خان و منبری و همه ذکر ابا عبدالله را و روزه عاشورا را از خطا، غلط، دروغ و اشتباه مسئول بدارن. این کار امروز شدنی است. مردم هم باید حساس باشن که عزاداری ها از خطا و انحراف مسئول باشه. این یک مطلبه. مطلب دوم و دیگری این است که تلاش بکنیم اخلاص و راستی در انگیزه خودمون را قربانی اختلافات، کشمکش ها، رقابت های بیجا نسازیم. به حمد الله ما در سالهای اخیر به خصوص شاهد وحدت و انسجام و همبستگی بسیار مثبتی در خیلی از محلات و مناطق در عزاداری ها هستیم. این روند بسیار خوبی است، باید تقویت بشه. رقابت بیجا، توهین به یک دیگر، شکستن همبستگی و وحدت و انسجام، اینها چیزهایی است که ارزش عزاداری رو کاهش میده و اجر انسان را ضایع میکنه، ملکوک میکنه. این هم نکته دیگری است که امیدواریم که هیئت‌ها، عزاداران همه تلاش بکنن این نکات کلیدی عزاداری رو رعایت بکنن: راستگویی، درستخوانی، مسئول بودن از خطا و اشتباه و همبستگی، وحدت و انسجام اجتماعی و توجه به نسل جوان. و از همه این نکات مهمتر اینه که عاشورا بر پیام اصلی خودش استوار بشه. عاشورا یک اسطوره‌ای ورای اسطوره هاست. عاشورا مکتبی فوق العاده مهم و مدرسه عشق و ایثار و عبادت و نماز و دعا و راز و نیاز با خداست. اگر شما حسینیه ای داشته باشیم و عزاداری بکنیم که در آن عطر نماز، بوی خوش عبادت و نیایش خدا و آگاهی اجتماعی و سیاسی و توجه به مصالح امت اسلامی در آن موج نزند، عاشورا از فلسفه راستین خود فاصله گرفته. اگر دلمون میخواد مرضی ابا عبدالله الحسین باشه و مقبول پیشگاه والای اون حضرت باشه، اینا نکات اصلی زندهداری عاشوراست. درستخوانی، درستگویی، رعایت اخلاق، رعایت آداب، توجه به فلسفه و اسرار و حکمت‌های بزرگ عاشورا، حکمت‌هایی که همه شما شنیده اید، اینا برای این بوده که بماند، برای این بوده که ما به آنها توجه بکنیم. باید در حسینیه‌ها و حیات ما اخلاق دینی، غیرت دینی، آگاهی اجتماعی و سیاسی، توجه به مصالح امت اسلام، زنده داشتن پیام‌های عبادت و معنویت و اخلاق و عرفان عاشورا موج بزنه. اینا نیاز به این داره که آدم‌های عاقل، آدم‌های تحصیل کرده، انسان‌های هوشیار، آدم‌های با معرفت در این عرصه‌ها ظهور و بروز پیدا بکنن. من این را وظیفه می‌دانم برای همه جوان‌ها و غیر جوان‌هایی که این شایستگی‌ها را در خود می‌بینن، در هیئت‌ها، در عزاداری‌ها حضور پیدا بکنن. عزاداری پیام نسل‌های پیشین اسلام را به نسل آینده باید منتقل بکنه. حلقه اتصال نسل‌های دیندار و با معنویت ماست عاشورا. عاشورا منتقل کننده معارف دین با همه ابعاد اون به نسل‌های جدیده. این مکتب، این مدرسه بزرگ باید آدم‌های قوی، آدم‌های آگاه و رشید و سالم و با اطلاع در او حضور پیدا بکنن. این وظیفه ماست که عاشورا را از آسیب‌ها حفظ بکنیم و بر پایه‌های اصیل و درست اون استوار بکنیم. این وظیفه ماست. هر کسی می‌تواند این وظیفه را باید به درستی انجام بده و در دل عاشورا امر به معروف و نهی از منکر. من همواره عرض کردم که در امر به معروف و نهی از منکر بر شیوه‌های علمی درست و متقن و صحیح تکیه دارم. اما این به معنای این نیست که ما غافل بشیم، ما حساس نباشیم در برابر انحراف، در برابر خطا.
در برابر اشکالاتی که در جامعه وجود داره این حساسیت باید باشه. عاشورا باید حساسیت، آگاهی و بصیرت را به همه جامعه پمپاژ بکنه، تزریق بکنه، جامعه را بیدار بکنه. ما بسیاری از جوانها داریم، آدمها داریم که در طول سال همین ایام بیشتر با دین و اسلام تماس بیشتری میگیرند. همین ایام باید انسانها را منقلب بکنه. همین حضور ایام عزاداری باید دختران و پسران ما را و حتی کسانی که در سایر مراسم ها، جماعت ها، جمعه ها و موارد دیگر حضور ندارند، در این ایام به اندازه خودشون بیدار بشن و با معارف اسلام انس و قرابت و آشنایی بیشتری پیدا بکنن. و در همینجا تأکید میکنم بر احیای امر معروف و نهی از منکر در پرتو نهضت عاشورا و توجه هیئت‌ها به امور و مشکلاتی که در شهر و جامعه وجود داره. ما این رو سابق هم گاهی خدمت رو مسئولان هیئت‌ها نکات متعددی عرض کردیم، گرچه امسال جلسه‌ای تشکیل نشد، اما اون نکات مهمه. یکی از قدم‌های خوبی که هیئت‌های ما برداشتن این است که صندوق‌های خیلی تأسیس کردن، قدم‌های خوبی برمی‌دارن. به جای بعضی از ریخت و پاش‌های ناسهی هزینه‌های خودشون رو به سمت مصارف درست هدایت کردن. شما حساب بکنید اگر نمیدونم 70 تا 80 تا 100 تا ما هیئت و اینها که در شهر داریم که تعدادشون قوی هم هستن، فعال هم هستن، اگر اینها در طول سال هم فعال باشن، یک صندوق خیریه ای داشته باشن، برای جوانی که میخواد ازدواج بکنه وامی تهیه بکنن، تسهیل بکنن ازدواج جوان را، این قطعا مورد رضایت ابا عبدالله حسین خواهد بود به مراتب بیشتر. توجه به نیازمندان، به ازدواج جوانها و به حل مشکلاتی که برای مردم پیش میاد، این باید از دل حیات عزاداری ما برخیزه. ارزش اجتماعی عزاداری های ما این بوده که با مقولات اجتماعی پیوند داشته. ما بیمارهایی داریم که نیازمند کمکن، بیمارهای خاصی داریم که گاهی حقیقتاً باید مورد توجه قرار بگیرن، نیازمندانی داریم همینطور، کسانی که باید ازدواج بکنن، شرایط ازدواج براشون فراهمه، بایستی مساعدت بشن. اینا چیزاییست که باید هیئت‌های ما و عزاداری‌های ما به اون معطوف بشه و مورد توجه قرار بگیره. و آخرین نکته و عرضم این است که امیدواریم که امروز جمعه، روز اول اسفند، ملت ما مانند عرصه‌ها و صحنه‌های پیشین از یک آزمون بسیار مهم دیگه سربلند بیرون بیاد و امیدواریم در ساعات باقی مانده این ملت، این مردم برای رضای خدا، برای حفظ اسلام، برای دفع خطرهایی که امروز کیان امت اسلام و ملت ما را تهدید می‌کنه، در آزمون انتخابات و حضور در عرصه انتخابات با آگاهی، با بصیرت، با عشق حضور پیدا بکنن. و باز هم ما شاهد این باشیم که صحنه افتخار دیگری در کشور ما آفریده می شود و پایه‌های نظام اسلامی و توجه به مصالح مردم و پایه‌ریزی نهادی از نهادهای جمهوری اسلامی که باید به حقوق مردم توجه بکنه، به نیازهای مردم توجه بکنه، به مشکلاتی که امروز جامعه با اون دست و پنجه نرم میکنه، ما انشاءالله بتوانیم پایه یکی از ارکان قدرت در نظام را به درستی بریزیم. حضور، شرکت فعال و همه جانبه وظیفه ایست که اگر انجام نشه، پاسخ دادن به اون قطعا در این روز و در این عصر مشکلات فراوانی داره. امیدواریم همه شما و همه ما بتوانیم در برانگیختن شور و علاقه به حضور در انتخابات در سراسر شهر، حضور آگاهانه و با بصیرت و در دفاع از نظام اسلامی نقش خودمون را ان شاء الله ایفا بکنیم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. یا الله یا الله یا الله.
اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما، ما را از سوگواران راستین سید و سالار شهدا قرار بده، عزاداری ها و سوگواری های ما را مورد قبول خودت قرار بده، در دنیا ما را به زیارت ابا عبدالله موفق بفرما، در آخرت ما را مشمول شفاعت و لطف بیکران آن حضرت قرار بده، ما را از اهل بیت عصمت و طهارت جدا مفرما، پرچم اسلام و عاشورا را در همه عالم به اهتزاز درآور، شر دشمنان اسلام را به خودشون بازگردان، همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا امت اسلامی را در این برهه حساس از همه آسیب‌ها مسون و محفوظ بدار. همه اموات و گذشتگان ما را، اموات و گذشتگان این جمع، شرکت کنندگان در جمعه ها و جماعت ها را مشمول رحمت و برکت و مغفرت واسعه خودت قرار بده. ارواح تابناک شهیدان روح ملکوتی امام را با سالار شهیدان محشور بفرما، ما را ادامه دهنده راه عاشورا و شهیدان گلگون کفنمان قرار بده.
صلی الله علی محمد و آله.